از عدم احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 25 مارچ، ششم فروردین ماه، شش روز از سال نو گذشت. آرزوی یک سال خوب برای میهن دوست داشتنی همه ایران داریم، میهن محبوب داریم. در برنامه امروز که آقای سپهر خسروی اون رو هدایت میکنه، تو چهره نازنین حضور دارن، هر دو پژوهشگر، هر دو به دقایقی از تاریخ معاصر دست پیدا کردن که به نظرم خیلی حائز اهمیت. دکتر اسماعیل نوریالا عزیز با ما هستن و آقای وحید بهمن عزیز. وحید بهمن هم اثبات کرد در این سخنرانی های اخیرش که بو هم به دقایق دست نیافته از تاریخ معاصر دست پیدا کرده، خیلی کمک میکنه به این که هم ما شناخت بیشتری پیدا کنیم نسبت به اون چیزی که در روزگار ما گذشت و پیشینیان از جمله رضا شاه بزرگ و فرزندش فرمان رضا شاه پهلوی چه دستاوردهایی برای میهن و تاریخ ما داشت. سلام میکنم به آقای دکتر اسماعیل نوریالا. درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت خودتون، خدمت همکارانتون، خدمت آقای بهمن و مخاطبان برنامه.
سال نو مجددا بر شما خجسته باد.
بله، ما این اولین برنامه سال جدید من هم البته یه پیامی رو شما گفتید ما دادیم و در طول سال در تلویزیون نمایش داده شد، ولی الان هم فرصتی هست که خدمت همه نوروز و خجسته باد بگم و آخرین عید جمهوری اسلامی باشه.
امیدوارم. وحید بهمن عزیز هم با ماست، هم میانونم اجازه سلام بلند بالا داشته شما. وحید بهمن، سال نو خجسته.
سپاسگزارم جناب میبودی. درود بر شما و بینندگان بزرگوارتون و همچنین عوامل برنامه. نوروز باستانی پیروز و فرخنده و شاد. امیدوارم این سال همون سالی باشه که سالها انتظارش رو کشیدیم، سال آزادی ایران.
ممنون، تشکر میکنم. خب آقای وحید بهمن عزیز از طیف هواداران پادشاهی مشروطه، آقای دکتر اسماعیل نوریالا طیف سکولار دموکرات، جالبه جمهوری خواه. ولی وقتی حرفای هر دو من گوش کردم متوجه شدم که عجیبه، یک مسیر رو انتخاب کردن. یعنی ما داریم به نقطه اتصال و جوش و وصلت خیلی خیلی نزدیک میشیم. آقای بهمن سراپا گوشید، حرفای آقای بهمن رو هم گوش کنیم، من نظر آقای دکتر نوریالا رو میپرسم. سراپا گوشید، بفرمایید.
سپاسگزارم جناب میبودی. همونطور که فرمودین، ببینیم مسئله ما الان تمامیت و کلیت جمهوری اسلامیه. بحثایی بماننده این که حالا سامانه کشورداری آینده ایرانمون چی میخواد باشه مربوط به بعد از روز صفره، یعنی بعد از آزادی ایران. همونطور که ولیعهد ایران هم بارها به این نکته اشاره کردن، ما این اصطلاحا مسئله رو باید به فردا ایران بسپاریم و الان تمرکزمون باید بر خود جمهوری اسلامی باشه. البته اشاره به این نکته هم مهمه، شما میتونی 90% 85% انرژی رو به مبارزه اختصاص بدی و 10-15% از وقتت رو، دانشت رو صرف آگاهی بکنی برای مردم که مثلا مختصات سامانه پادشاهی که از اون سخن میگین چیه، فوایدش چیه. یعنی ایرادی در اون وجود نداره که آدم یک بخشی از انرژی و وقتش رو صرف این بکنه، اما اون بخش اصلی و مهم باید استوار باشه بر مبارزه با جمهوری اسلامی. خیلی نکته مهمیه که عزیزان باید به اون توجه کنن. مسئله امروز ما مسئله جمهوری اسلامیه، نه اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا این نقطه جوش و این اتصال هم حتما پیش زمینه هایی داره که متاسفانه در یک و نیم سال گذشته طوری جلوه داده شد که انگار اینها مثلا سخنان واژه منظر آوردی، حالا شاید چیز نباشه، سخنان اختصاصی شاهزاده است. به طور مثال خیر، اصولی به مانند تمامیت طرزی، به مانند یگانگی و یک پارچگی ملت ایران، به مانند حق حاکمیت ملی ملت ایران، اینها اصول وجودی و موجودیت ایرانی. یعنی اگر شما چیزی به نام ایران و ملت ایران میخواین باشه، باید این اصول رو بپذیرید. تو هر کشوری هم شامل حال هر کشور دولت ملت، اینها اصطلاحا ساخته ولیعهد ایران نیستن که ایراد بگیریم که چرا این رو گفته. خیر، ما اگر بخوایم حرکتی بکنیم کارزاری رو جلو ببریم در شکل ملی، جدا از اینکه باورمند سامانه پادشاهی هستیم یا جمهوری خواه هستیم، باید بر سر یک سری اصول بدون لکنت زبان تاکید کنیم. حالا در کنار این سه اصل اصلی، درفش شیر و خورشید هم به عنوان درفش تاریخی ایران میتونه باشه، زبان پارسی به عنوان زبان ملی و ارتباط ملت ایران هم میتونه باشه و تبدیل بشه به یک اصول پنجگانه که خیلی مهم هستن. اگر اینها رو باورمند باشیم، طبیعتا این امکان وجود داره که ما دست در دست هم دهیم، همکاری کنیم، همفکری بکنیم برای هدف بزرگترمون، یعنی آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی.
تشکر میکنم. آقای دکتر یادت بفرمایید.
بله، من هم ضمن تصدیق فرمایشات ایشون میخوام بگم که ما لااقل 25 ساله که با شاهزاده رضا پهلوی راه آمدیم. یعنی اینکه در سال 2008 بود که اعلام کردیم که شاهزاده رضا پهلوی علاوه بر اینکه نمیدونم شاهزاده هستن، ولیعهد بودن، قسم پادشاهی خوردن، ولی به لحاظ وجودی خودشون، به لحاظ صفاتی که خودشون دارن و مطالبی که در طول سالها دنبال کردن، یک سرمایه ملی هستند که مفت و مجانی نصیب اپوزیسیون حکومت اسلامی شده. ما خرجی نکردیم. ایشون آمدند و عرض کنم که امتیازات خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتند و با اپوزیسیون شریک شدند. بنابراین بلافاصله بعد از این اعلام این مسئله، خود ایشون بودند که با ما تماس گرفتند. معذرت میخوام از این سینه خراب آلرژیک، و خواستن که با هم صحبت بکنیم ببینیم چه میشود. خب از اونجا توی این 25 سال راه‌های بسیاری آمده ایم. ایشون خودشون هم ابتدا راجع به این صحبت میکردن که امروز فقط اتحاد، و با حرکاتی که داشتن، مثلا بلند شدن رفتن با کنگره نمیدونم ایران فدرال صحبت کردن، با حزب چپ اون موقع صحبت کردن، با جمهوری خواهان صحبت کردن و غیره، نظرشون این بودش که همه اینها باید برای نجات ایران یک کاسه بشن. اما در عمل اینطور نشد و به نظر من اون بخش تکلیف خودشون رو از لحاظ تجزیه طلبی، از لحاظ نمیدونم خواستار حکومت نم شورایی و غیره و کمونیستی و نمیدونم به دیکتاتوری پرولتاریا، روز به روز خودشون رو مشخص‌تر کردن و صفوف کسانی که به تمامیت ارضی ایران اعتقاد داشتن، به یک حکومت سکولار دموکراتیک برای آینده ایران اعتقاد داشتن، به اهمیت درفش اشکام شیر و خورشید و زبان فارسی اعتقاد داشتن، صفوفشون جدا شد. و در نتیجه وقتی که در سال گذشته شاهزاده اعلام کردند که خواستار ائتلاف مشتاقان هستند و مشتاقان را تعریف کردند، کسانی که معتقد به تمامیت ارضی ایران هستند، به اعلامیه جهانگستر حقوق بشر اعتقاد دارند و به آینده سکولار دموکرات ایران اعتقاد دارند، اینها میتونن با هم دیگه اتحاد بکنن. و اون امروز فقط اتحاد ترجمه شد به این اتحاد، و در واقع یک نوع روند جدا شدن صفوف از هم آغاز شد. ما با نهایت علاقه به این قضیه پیوستیم، گفتیم که شاهزاده هم وکیل ما هستند، هم رهبر ما هستند، هم در راستای این قضیه حرکت میکنند، و بنا به توصیه خود ایشون که فعلا امروز رو، دوران گذار رو بچسبیم و برسونیم ملت ایران رو که بتونن پای صندوق‌های رأی بدن و شکل حکومت آینده رو تعیین کنند، دیگه مسئله باقی نمون. به خصوص که ایشون یک راهنمایی دیگه هم کردن و آن این بودش که جمهوریت از جمهوری مهمتره، و در نتیجه ما در جنبش سکولار دموکراسی ایران و مهستان سکولار دموکرات ها یک بیانیه ای رو صادر کردیم و در اون گفتیم که ما خواستار یک حکومت دو ریاستی هستیم. ریاست اجرایی بر اساس اصول جمهوریت که عبارت باشد از تقسیم قوا، استقلال قوا از هم و عرض کنم غیره و یک ریاست نمادین و فرهنگی و تاریخی که اون رو ملت ایران میتونن اسمش رو بذارن پادشاهی یا جمهوری برای ما فرقی نمیکنه. تا جایی که ساختار جمهوریتی که هم در جمهورهای آلمان و نمیدونم هندوستان دیده میشه، هم در پادشاهی های دانمارک و نروژ رو عرض کنم که سوئد، برای ما دیگه فرقی نمیکنه. به هر حال ما به راهنمایی های ایشون تا اینجا راه آمده ایم و معتقدیم که هیچ مانعی برای ایجاد ائتلاف مشتاقان وجود نداره.
ممنون، تشکر میکنم. همینان هم یوتیوب پخش برنامه ما رو متوقف کرده. ببینید که مشکل در کجاست و جالب. یه تحمل بفهمید اینا که الان دارن تماس میگیرن، زنگ میزنن، منتظر باشن بعض بخش برنامه حتما اقدامی صورت بگیره و برنامه داره به طور زنده در سراسر جهان پخش میشه از طریق تلویزیون و همینطور جی ال ویز. ما آقای وحید بهمن عزیز هستیم، آقای دکتر اسماعیل نوریال. آقای بهمن، تا اینجا با نظر آقای دکتر نوریالا موافقتی مخالفتی هرچی بفرمایید.
ببینین جناب میبودی، شالوده و اون شکل کلی سخنان جناب نوریالا کاملا درسته، اما من بارها تاکید کردم که در دانش سیاست و علوم اجتماعی کپی پیست وجود نداره به شکل اینکه دو دوتا چهارتای ریاضی در همه کره خاکی دو دوتا چهارتاست، اما در دانش سیاست و علوم اجتماعی اون روابط بین مردم در هر اجتماعی نمیشه این تعمیم ها رو دقیقا اعمال کرد. این رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که مشخصا به طور مثال گزینه فدرالیسمی که در آمریکا جاری و ساریه نمیتونه برای فرانسه مفید باشه، با اینکه هر دو جزء اصطلاحا کشورهای مترقی از نظر دموکراسی هستند. باز برای این مثال رو زدم که بگم ما برای پیچیدن نسخه‌ای برای ایرانمون حتما و قطعا باید گذشته ایرانمون رو، تاریخ ایرانمون رو بدونیم، بدونیم که این کشور هزاران سال اصطلاحا نهاد بالادستی داشته تحت عنوان پادشاهی، اما آیا این مانع این خواهد شد که ما از گذارهای نوین سیاسی و از موارد نوین سیاسی کمک بگیریم برای بهبود اصطلاحاً حکمرانیمون؟ قطعا خیر، ما میتونیم از اینها بهره بگیریم، از صندوق رأی بهره بگیریم، از تفکیک گواه بهره بگیریم، اینها کاملا درسته، اما تأکید من نوعی به عنوان پژوهشگر تاریخ بر سامانه پادشاهی به یک پشتوانه تاریخی اصطلاحاً داره، یک پشتوانه تاریخی خیلی استوار و روشن داره و ما با این سامانه نتیجه گرفتیم به ویژه در 100 سال اخیر. این نکته بود که می‌خواستم اشاره کنم. و در تایید بخش دیگری از سخنان جناب نوریالا، ببینید در جهان مدرن، در دنیای امروزمون، در 15 سال گذشته بخوام مثال بزنم، کمدین رو آوردن رهبر کشور کردن، هیچ اشکالی نداره ها، به هیچ عنوان من ایرادی نمیگیرم، یا یک بیزینسمنی در آمریکا رهبر یک کشور میشه، ولی وقتی که به ایران میرسیم شما یک آخوندی که پارسی رو هم درست حرف نمیزد، نه فاعل میدونست نه مفعول میدونست، پیشینه ایرانی نداشت، یعنی همه میدونیم که اینها از هند اومدن که مهم نیست، اگر شناسنامه ایرانی داشته باشه تو اون مقطع ایرانیه، اما پیشینه درست ایرانی هم نداشت، شناختی از دانش نوین سیاست نداشت، اقتصاد رو خیلی عذر میخوام از بینندگان بزرگوارتون مخصوص خر میدونست. شما این رو آوردین در سال 57 بر سر این ملت به عنوان رهبر گذاشتین، اما وقتی که به فرزند دو پادشاه گذشته ایران، یکی نوه یکی فرزند میرسه، ایرادهای اصطلاحا بچگانه میگیرین، در حالی که همونطور که جناب نوریالا فرمودن این گزینه برای ما مهیاست، هم به واسطه پشتوانه خانوادگی، هم به واسطه عملکرد خودشون حی و حاضر در اختیار ماست به عنوان شاخصترین و اصلیترین چهره جریان ملی و میهن‌پرست که در 45 سال گذشته مدام بر اصولی به مانند صندوق رأی بر تمامیت ارضی ایران تاکید کرده. فقط این رو به عنوان یک تلنگر کوچکی میخواستم اشاره بکنم که ما موجود داریم آلترناتیو، رهبر، گزینه برای پیشبرد این انقلاب و خیزش داریم و باید این رو قدر بدونیم، نه اینکه با حملاتمون اصطلاحا مانع تراشی بکنیم و سنگ اندازی بکنیم.
تشکر. آیدون ریالا.
بله، عرض کنم که خب ما در واقع توافق داریم راجع به همه این مطالب. ما در سال 57 که من مثلا 35 سالم بودش، حالا نمیدونم آقای بهمن تشریف اصلا به دنیا آمده بود یا نه،
من 37 سال بعدتر به دنیا آمده
بودم. اون موقع تمام بحث این بودش که وقتی مردم ریخته بودن توی خیابون و عرض کنم که شعار خمینی رهبر ماست و غیره و اینا میدادن، حرف این بودش که آها اگرم که میخواین یک رهبر انتخاب بکنید، یک رهبر سیاسی انتخاب بکنید نه یک رهبر مذهبی. خطری که وجود داره در وجود آقای خمینی هست اینه که اینو بخواییم رهبر مذهبی بکنیم و این بیاد و این بساطی رو که راه افتاد راه بندازه. ولی خب به دلایل متعددی که عرض کنم که میشه راجبش صحبت کرد، اون روزگار گذشت و من فکر میکنم که این میراثی که به وسیله شاهزاده داره حمل میشه هستش که ایشون رو تبدیل به یک سرمایه ملی کرده. یعنی ایشون بدون اینکه ولیعهد محمد رضا شاه باشه و نوه رضا شاه باشه که نمیتونست موقعیت فعلی رو داشته باشه. بنابراین در این که ایشون مرکزیت داره و به اعتقاد من اگر که ما ایشون رو از مبارزات اپوزیسیون حذف بکنیم، اصلا دیگه نمیتونیم در آینده ایران نظری داشته باشیم. آینده ایران در جای دیگه ای تعیین خواهد شد، یا از طریق چلبی سازی یا از طریق همین اصلاحات و غیره و این حرفا یک کاری اونور اتفاق خواهد افتاد. اما وجود ایشون به عنوان مرکز مبارزات اپوزیسیون سکولار دموکرات یه امر بدیهیه، کسی نمیتونه اصلا منکرش بشه. اما خود ایشون میگوین که آقا راجب آینده بحث نکنید، بگذارید ما بریم اونجا. عرض کنم که آره ما سه تا راه داریم دیگه، یا اینکه مردم ایران پادشاهی مثلا مشروطه رو که من قبول ندارم این پادشاهی مشروطه بوده، چون قانون اساسی مشروطه با وجود مذهب رسمی و اون پنج تا چیز اصلا فشل شده بود، از بین رفته بود. ولی به هر حال ما میتونیم یک پادشاهی به سبک پادشاهی رضا شاه و محمد رضا شاه رو داشته باشیم، یا جمهوری داشته باشیم که باید خطوطش رو روشن کرد و به مردم توضیح داد. و خود شاهزاده رضا پهلوی حتی چندین بار از پادشاهی انتخابی صحبت کردن که مقوله‌ایه که باید گشوده بشه و باز بشه. و یا اینکه این پیشنهاد سکولار دموکرات ها که ما یک حکومت دو ریاستی داشته باشیم، عین هندوستان که نخست وزیر داره رئیس جمهور داره، و عین سوئد که پادشاه داره و نخست وزیر داره، و این دوتا از همدیگه تفکیک کشن. اون رهبری نهادین مسئولیت اداره روزمره مملکت رو که خود شاهزاده هم نافی اون هستن نداشته باشه.
خب آقای بهمن عزیز، تا اینجا نقطه نظری داری؟
من البته معتقد هستم که در دوره رضا شاه بزرگ، ببینین اون پنج فرقی اصلا عملا اجرایی نمیشد، یعنی نه در دوره محمد رضا شاه، درسته در متن بود، در اصل دوم بود، اصل یکم هم که مذهب رسمی اعلام کرده بود، شیعه اصل اشعری 12 امامی رو، اصل دوم هم که همون 20 فقیه که اونها تصمیم میگیرن پنج فقیه در مجلس باشه، عملا این اجرا نمیشد و به کاملا در حاشیه بود. و اصولا رضا شاه کاملا در مقابل این نهاد وایساد. اوج اون رو در موضوع آزادی زنان دیدیم. اینکه ما ایراد بگیریم به خود مشروطه، به قانون اساسیش، این یه موضوع جناب میبودی، جناب نوری‌علا. اما اینکه پادشاهان پهلوی، البته این سخن جناب نوری‌علا نیست، در شکل کلی متهم بکنیم به کارشکنی در قانون مشروطه، قانون اساسی و متممون، این سخن از بیخوب و نادرست. اصطلاحا سیستماتیک، یعنی در یک روند روشن بر اساس اصول قانون اساسی مشروطه. میگم ممکنه کسی ایراد بگیره که آقا این خوب نبوده، قوه مجریه کاملا در اختیار پادشاه بوده و قوای بحری و اصطلاحا زمینی کاملا در اختیار پادشاه بوده، یعنی حدود اختیارات پادشاه واقعا گسترده بوده در قانون اساسی مشروطه و متمم اون. و پادشاهان پهلوی اتفاقا میتونیم بگیم که قانون اساسی مشروطه رو زنده کردن و روح اون رو دوباره تداوم بخشیدن، اجرای عملی مشروطه رو در اون موقع میبینیم. تنها اصلی که مورد اشاره هست همون اصل معروفه که پادشاه در مقابل مجلس مسئول نیست، اما به ادامهش اشاره نمی کنن که در ادامه میگه وزرا در مقابل مجلس مسئول هستن. اینجا واژه مسئول در مقام پاسخگوییه، در مفهوم و معنی پاسخگوییه، یعنی پادشاه در مقابل مجلس این پاسخگو نیست. این یه اصلی بود که اتفاقا به دلیل اصطلاحا تمایل محمد علی شاه گنجانده شده و اختیاراتی بوده که برای محمد علی شاه قاجار گذاشته شده بود که پاسخگوی مجلس نباشه و وزرا رو بفرسته جلو برای پاسخگویی. تا اینجای سخن کاملا من با جناب نوریالا در مورد شکل کلی صحبت‌ها و انتخاب در آینده موافقم، اما پادشاهی که گفتم نهاد بالادستی به دلیل اینکه گزینه هزاران سالی کشور ما هست، من کاملا به اون اعتقاد دارم که به درد ما خواهد خورد، به کمک ما خواهد اومد. پادشاه جدا و نهاد پادشاهی جدا از ساختار اصطلاحاً تاثیرگذاریش در ساختار حکمرانی و اداری یکی از داشته های فرهنگی و هویتی ماست، یعنی یک اصطلاحاً محل اتکای ملت در ساختار حکومته. این نکته بسیار بسیار مهمیه. از این رو ما در پی احیای این سامانه هستیم و من تأکید میکنم این سامانه دچار وقفه شده، چون انتخابات 12 فروردین 58 که چند روز هم به اون مونده غیر قانونیه. به هیچ عنوان با یک انتخابات آزاد ما نمیتونیم این رو برابر بدونیم و من پادشاهی پهلوی رو، کلا سامانه شاهنشاهی ایران رو دچار وقفه میدونم. برای این هم دلایل متقن دارم، میتونم در مورد ساعتها بحث بکنم و معتقدم که در فردای ایران قطعا باید جزو گزینه ها باشه. جناب نوریالا اشاره کردن که محل دعوا نیست مرکزیت شاهزاده، که اینگونه نیست. افرادی که در حداقل در اون شورای قضایی بودن 3-4 نفرشون عملا اصلا این رو قبول ندارن، یعنی این مرکزیت رو، که خب خیلی هم بولد شده بودن، خیلی هم اصطلاحا مورد توجه قرار می گرفتن. یعنی جریان هایی داریم که به ظاهر خودشون رو جمهوری خواه می دونن، اما عملا با اصطلاحا محوریت و مرکزیت شاهزاده ولیعهد ایران در بحث اپوزیسیون مخالفت می کنن و بارها این رو دیدیم. در مصاحبه های مختلفشون هم به این اشاره کردن که ایشون هم یکی مثل نمیدونم در سطح ما. خب اصلا سطح شما، شما خبرنگاری، شما دندان پزشکی، شما اصلا از کدوم سطح صحبت میکنید؟ نه اینکه سطح انسانی صحبت هم نیست، همه ماها ایرانی هستیم و برابر. اون جایگاه سیاسی بحث مد نظرمی که به اون مرکزیت که جناب نوریالا اشاره کردن در 1.5 سال گذشته ما شاهد بودیم که افرادی اصلا نه تنها پایبر نبودن که اون رو تخریب هم میکردن و به اون مرکزیت حمله هم میکردن.
ممنون و شکر میکنم. توی این مرحله، یعنی مرحله پیوستن به یا جذب گروه های سیاسی، ما احزابی داریم که عملا در گذشته جا موندن، یعنی موفق نشدن خودشون به امروز و روز برسونن. فاصله زیادی بین اونها، افکارشون، خواستهاشون، آرمانهاشون، رویاهاشون و رویاها و افکار و اندیشه های نسل جوان، اصلا هیچ گونه هماهنگی بین دستگاه تفکر اونها و روزگار ما وجود نداره. اینا عملا مربوط به گذشته هستن. اما کماکان به عنوان مدعیان قدرت در صحنه داریم میبینیم و اونا هستن که بیشترین تلاش رو دارن میکنن که مبادا گروه های اپوزیسیون یک جوری به هم پیوند بخورن. برخیشون هم به نظر میرسه که تبدیل به سخنگوی دستگاه پروپاگاندای آخوندها در ایران شدن، یعنی عملا همون خط رو پیش میبرن. حتی اگر هم روابط مستقیمی نداشته باشن با حکومت، مزاری دارن به طور غیر مستقیم به طور تلویحی از منویات حکومت حمایت و پشتیبانی میکنن. این یک موزل اساسی شده، یعنی با تکلیم با احزاب سنتی روشن بکن. وقتی احزاب سنتی مدرن مثل حزب سکولار دموکراتی که آقای دکتر نوریالا در رأسشن، مسائل روز رو درن کردن، خودشون با پیام های زن، زندگی، آزادی به شکلی وفق دادن، پیام ها رو دریافت کردن، سعی میکنن که اون پیام ها رو به شکلی به اصطلاح به هم اجرایی کنند، هم در جهت رسیدن به خواسته های نسل جوان تلاش میکنن. ولی بقیه احزاب من الان مشکل اساسی رو در صحنه هم اینا میدونم، جمع البته کار تشکیلاتی بلدن، نه در جهت آزادی، در جهت تخریب، در جهت دیوارکشی بین نیروهای اپوزیسیون، رابطه با اینا باید چه کرد؟ آقای نوری الله بفرم.
عرض کنم که من یک کمی گیج شدم از حرفای آقای بهمن، چون مسئله قانون اساسی مشروطه یه مسئله است، مسائل امروز ما یه مسئله دیگه ایه. ببینید مسئله این که شاهزاده مرکزیت داره در مبارزات امروز ما با حکومت یک امریه که همه توافق داریم، اما این مرکزیت رو من به لحاظ این نمیگیرم که ایشون ولیعهد اون پادشاهان بوده و از همه پادشاهی خورده. من میگم که اگر که این شاهزاده اینی که بود نبود، هیچ کسی تحویلش نمیگرفتش. ایشون به خاطر صفات شخصی خودش، به خاطر عرض کنم که اون نگاهی که به آینده ایران داره، به سکولار دموکراسی داره، اعتقادی که به دموکراسی داره هستش که سرمایه ملی ما میشه و بعد اون مسائل و اون پیوندها به مدد این قضیه میان و این رو باعث میشن که ایشون تنها چهره ایرانی باشه که تمام جهان میشناسنش، ایران میشناستش. و قبول ما سر یه مسئله در واقع لجیتیمسی، حالا به فارسی میگن مشروعیت، من میگم حقانیت، من میگم حقانیت شاهزاده رضا پهلوی به خاطر شخص خودش، صفات خودش و عقاید خودشه و اون بقیه پیوندها به مدد این میان. اما خب یه عده معتقدن که نه، ایشون بازمانده اون جریان تاریخی هست و به این دلیل مرکزیت داره. من در این مورد یعنی دعوایی نمیبینم. اصلش اینه که هممون قبول داریم که ایشون مرکزیت داره، حالا چراش میتونه دلایل مختلفی داشته.
حالا ایشون هم خلاصه کرد دیگه، سکیدش گفته جایگاه سیاسی که میان مجموعه این احوال و خصوصیاتی میشه که شما اشاره کردید، یک خصوصیات شخصی، جاذبه شخصی، افکارش، اندیشه‌هاش، مضاف بر اینکه خب بالاخره ایشون که پیوند تاریخی داره با دو شخصیت ایرانساز که نقش خیلی مهمی داشتن در بهبود وضعیت و مناسبات ایران. آقای
حتما جناب نوری الان من کاملا در خدمتم، اگر نکته مبهم موند که بتونم توضیح اضافه بدم. ببینیم بزرگوار، من اون حالتی که شما به موضوع نگاه میکنین رو ندارم. دلیلش هم روشنه، 45 سال جوانی روستایی در ایران ایشون رو ندیده، ولی بپرسین اسمش رو میدونه و میگه شاید اعتماد هم دارم در اردکان و در روستا. این بخش از اون مشروعیت تاریخی میاد، از اون جایگاهه میاد. میدونم که شما اون رو مدد رسان میدونیم، ولی من به این موضوع بیشتر از مدد رسان اصطلاحاً جایگاه میدم. یعنی جدا از شخصیت خودشون، رفتار خودشون، کارنامه خودشون، همونطور که جناب میبودی هم اشاره کردن، اون پیشینه خانوادگی هم بسیار بسیار تاثیرگذاره و من وزن اینها رو در کنار هم میدونم، اولویتی نمیدم. یعنی شخصیتشون رو، رفتارشون رو قطعا ارجح نمیدم به اون سابقهشون، چون سابقه خیلی تاثیرگذاره و بخش مهمی از شناخت ایشون در داخل ایران از اون سابقه و گذشته و خانواده میاد. در مورد اینکه در مورد مرکزیت شاهزاده توافق وجود داره، من کاملا با شما در این مورد موافقم. اشاره کردم که جریان هایی که، چون برنامه جوریه که شاید اسم ببریم باید بعدن طرف این حقو داره که بیاد پاسخگویی کنه، نمیخوام اسم ببرم، فقط اشاره کردم به طور مثال منشوری که، ائتلافی که اصلا خیلی مورد تاکید قرار گرفت، چند نفرش به روشنی مخالف این نکته سخن شما هستن. کوچکترین مرکزیتی برای شاهزاده قائل نیستن. همین خانوم اخیرا مصاحبه کرد، گفت آقا یکی مثل منه، طبیعتا انسان بودن رو که نمیگه، ولی هممون انسانیم، هممون برابریم، از در اون جایگاه اون چیزا میگه. من تاکیدم بر این بود که با شما کاملا موافقم در این مرکزیت، اما همگان به ویژه افرادی که ادعای جمهوری خواهی دارن با این مرکزیت موافق نیستن و جایگاه ویژه برایشون قائل نیستن. میدونم که نه شما پاسخ سخنگوی اونها هستین نه من، اما این تاکید برای بینندگان باید روشن بشه. از این رو تاکید کردم که واقعا در سطح اپوزیسیون اینجوری نیست، افراد بسیاری بر این مرکزیت نه تنها اهمیتی نمیدن که به این مرکزیت حمله و تخریب هم میکنن.
ممنونم، از بازار عبور میکنیم. برمیگردیم. اینایی هم که این کارو میکنن یعنی همه به شکلی پیام های احزاب سنتی رو دارن به ما میدن و اغلب هم وابستگی دارن به احزاب، تقریبا همگیشون به احزاب سنتی وابسته دارن که اغلب هم در جریان 57 نقش عمده اساسی داشتن. این روزگار هم که برخی از اونها حتی تا خط تجزیه ایران هم پیش رفت، تا خط هم پیش رفت. برمیگردیم تا آیه‌ای ها رو دیدید شنیدید. ممنونیم سازان آیه‌ای که هم با ایجاد این آب باری که تلویزیون سرپا نگه داشتن هم کار مهمی که اتفاق افتاده انجام شده، میشه استقلال ما حفظ شده تو این دنیایی که پیدا کردن استقلال برای رسانه ها خیلی کار سخت و دشواری شد. با آقای وحید بهمن عزیز هستیم، دکتر اسماعیل نوری علا سرپا گوشی. آقای نوری علا نوبت شما.
بله، من فکر میکنم که در پی سخنان خود شما و آقای بهمن من لازم یک توضیحاتی رو بدم. ببینید بعد از حادثه سال 57 در ایران این توهم به وجود آمد که جمهوری خواهی یعنی چپ بودن، حالا در انواع خودش، یعنی از کمونیست بگیریم، سوسیالیست بگیریم، سوسیال دموکرات بگیریم، حتی مجاهدین رو بگیریم، اینا همه مدعی جمهوری خواهی بودند و همشون در جناح چپی قرار می گرفتن که یک سرش تا تجزیه طلبی هم می رفت. به همین دلیل بودش که مایی که اعتقاد داشتیم که می شود در ایران جمهوری برقرار کرد که از میانه تا راست رو در بر بگیره، تصمیم گرفتیم که حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو به عنوان یک نهاد عرض کنم که جمهوری خواه میانه ایجاد بکنیم و بلافاصله هم مورد تشویق شاهزاده قرار گرفتیم، به طوری که در طول مثلا 2 سال ما مرتب ما و نمایندگان حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات ما در حضور ایشون گفتگو میکردیم و صحبت میکردیم و اعلامیه‌های مشترکی هم دادیم. اخیراً هم که خب این جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی به وجود آمد و ایشون اونها رو هم دعوت کردن، در یه جلسه نشستن صحبت کردن و فکر میکنم که مهمترین و روشنترین نظرهای خودشون رو راجع به مبارزه با حکومت اسلامی و آینده ایران بیان داشتن. همه اینها نشانه اینه که امروزه دیگه نمیشه گفتش که کسی که جمهوری خواهه چپی هم هستش یا رابطه ای داره با سازمانهای کمونیستی، سوسیالیستی، سوسیال دموکرات و مجاهدین. ما جمهوری خواهانی هستیم که معتقد به آزادی فردی، به لیبرالیسم و حتی می شود گفت که سرمایه‌داری مهار شده هستیم، اما معتقدیم که اگر که کسانی که مملکت رو اداره می کنند انتخابی باشند به نفع مملکت ماست. این مسئله‌ایه که به آینده مربوط میشه و هیچ ربطی به اکنون پیدا نمی‌کنه. ولی به نظر من اگر که ما لفظ جمهوری خواهی رو عمدن متعلق به چپ‌ها بدونیم به جریان مبارزه با حکومت اسلامی جفا کردیم.
ممنونم. حالا من وقتی شاهزاده رو توی یک کف ترازو میذارم اون گروه های مدعی چپ رو متوجه میشم که شاهزاده یک چپ دارید چهره های موجود هم یا نیروهای اپوزیسیون در دوله
پدری
که پیوستن به مرتجع ترین گروه سیاسی موجود در ایران در رأس شخص خمینی، یعنی از طیف اسفل و صافدین چپ راست اونا در واقع افراطی ترین راست موجود در ایران رو انتخاب کردن و چپ ها فراموش نکنیم به هر حال چپ ها سهم عمده ای داشتن در بهبود مناسبات جهان، ببینید در اروپا خیلی از کشورهایی که امروز توسط خود چپ ها سوسیال دموکرات ها اداره میشه جز بهترین ها هستن از نظر توسعه انسانی، شاخص انسانی و همینطور توسعه اجتماعی. دولت های رفاه خیلی نقش مهمی داشتن چپ ها درش، ولی متاسفانه این روزگار ببینیم اون که در آمریکا هستیم بیشتر داریم میبینیم الان چپ افراطی مدافع دیکتاتوری های راست دنیاست، مثل کیم یون، آقای ولادیمیر پوتین، علی خامنه‌ای، بشار اسد. چی کسی مثلا جلو آمریکا رو گرفت برای اینکه در برابر بشار اسد نایسته؟ چپ های افراطی بودن در همین ایالات متحده آمریکا، خیلی نقش مهمی داشتن در منحرف کردن استراتژی سیاسی آمریکا، و داریم می‌بینیم که خود اونها اسباب اضمحلال قدرت آمریکا شدن، قدرت رهبری آمریکا در سطح جهان. خیلی نقش مهمی داره. همچنین در اروپا، امروز در اروپا بیشترین فشار روی دولت‌ها از ناحیه چپ هاست. برای چی؟ برای نجات دادن ولادیمیر پوتین. بفرمایید آقای وحید بهمن.
خواهش میکنم جناب میبودی. حالا من در ادامه صحبت های جناب نوری علا، این اصلا خیلی پیچیده است، اصلا یک برنامه و جلسه اختصاصی برای ورود بهش میخواد. اصولا دموکراسی یک ابزاره، ابزاری برای توسعه پایدار، اما آیا توسعه پایدار حداقل نسبی در کشورهایی که دموکراسی درشون رعایت نشده به وجود اومده؟ نمونه های مختلفی داریم، شده در کشورهای حاشیه دریای همیشگی پارس، نمونه هایی هستن که البته بومی و اختصاصی هستن، ترکیبی از سلطنت و خلافت و شمه ای از پادشاهی، و یعنی یک نمونه اختصاصی هستن. اصولا نباید، قطعاً من با جناب نوری علا موافقم که چپ بودن رو در جمهوری، یعنی جمهوری رو خلاصه کرد فقط در چپ بودن، این درست نیست. اتفاقا دیکتاتورترین حکومت های 100 سال اخیر اندیشه های چپ بسیار تندی داشتن، از وضعیت که خب استالین به وجود آورد، کشتاری که انجام داد، یا پل پوت، یا نمیدونم، اینها همه چپ های تندروی بودن که در ظاهر نام جمهوری هم یدک می کشیدند و جنایت هایی که انجام دادن. خود ماو، یعنی اینها نمونه هایی هستن که به ما نشون میده عنوان به هیچ عنوان، ببینین، عنوان حکومت به هیچ عنوان نمیتونه ضامن چیزی باشه. همون سخنی که سالها پیش ولیعهد ایران بارها بهش تاکید کردن، در یک مصاحبه به درستی اشاره کردن، یعنی عنوان حکومت اصلا یک بحث فرعیه، آنچه مهمه شکل و ساختار حکومته. جناب نوری علا در ابتدای صحبت اشاره کردن به مثلا موضوعی بسیار مهم به مانند تفکیک گواه. اینها مسائلی هستن که عدم اصطلاحاً جمع شدن قدرت در یک نهاد نظامی یا خاص که در ایران نمونش رو میبینیم، بعد اینها مسائلی هستن که ما باید اون دقت بکنیم. عنوان هرگز تعیین کننده شکل و ساختار نیست. اونی که مهمه ساختار حکومت، نوع قانون، نهادهایی که قانون رو اصطلاحاً بررسی میکنن و اجرای درستش رو تضمین میکنن. اینها مسائل مهمتر از عنوان هستن. عنوان جمهوری باشه، پادشاهی باشه، خیلی از کشورهای دنیا کشورهای حاشیه خلیج پارس رو پادشاهی میشناسن. میبینیم که خب در واقعیت هم اینه که توسعه هم به شکلی وجود داره در بحث اقتصادی، در بحث رفاه مردم، هرچند که توسعه آزادی های سیاسی چند سالی در اون کشورها آغاز شده به ویژه در عربستان. اما جنبندی سخنم در این بخش این که قطعا اینجوری نیست که ما واژه جمهوری رو با واژه چپ تندرو فقط برابر بگیریم. قطعا اینجوری نیست و نباید هم اینجوری باشه. ما بدترین کارنامه رو در جهان معاصرمون در کشورهایی داریم که چپ بودن، گفتمان چپ سر کار اومدن، چپ تندرو اتفاقا، ولی به وحشتناکترین دیکتاتوری های جهان ختم شد. حالا نمونه کره شمالی، نمونه چین، نمونه کامبوج، نمونه روسیه، اینها نمونه هایی هستن که در اختیار داریم.
بله، من اتفاقا یادمه که این آقای قاسم نژاد تازه از ایران آمده بود به عنوان رهبر دانشجویان لیبرال و در صدای امریکا یک گفتگویی با شاهزاده پخش می‌شد. شاهزاده اونجا از آقای قاسم نژاد که جمهوری خواه بود اون موقع پرسیدند که مثلا عراق جمهوریه، نمیدونم سوریه هم جمهوریه، سوئد هم پادشاهیه، شما کدومشو انتخاب میکنی؟ و خب بلافاصله آقای قاسم نژاد مجبور شد گفتش که خب من سوئد رو انتخاب میکنم. یعنی امر بدیهیه، ولی مشکل ما در این استش که به محض اینکه آدم دهان باز کنه و بگه که من جمهوری خواهم، بلافاصله این تصور به وجود میاد که من متعلق به جناح افراطی هستم که میخوام جمهوری صدام حسین و نمیدونم دیگران رو در مملکت خودم بیارم. من فکر میکنم زمانه ما الان زمانه ایه که یک نگاه و تعریف جدیدی نسبت به جمهوری خواهی هم بشود که بتونه این دو تا صف جمهوری خواهی رو از هم جدا کنه، همان گونه که در این بره قضیه هم من به شخصه پادشاهی پارلمانی رو از سلطنت طلبی جدا میکنم. این دو تا مفهوم کاملا متفاوتی هستن. همونطور که اونجا باید جدایی صورت بگیره، این بر هم باید جدایی صورت بگیره.
ممنونم. خب این مثلا تکلیف آدمایی که توی رسانه هستن ولی تفکر سنتی دارن، روزگار رو دریافت نکردن، اصلا هیچ ارتباطی بین طرز فکر اونها و جنبش زن، زندگی آزادی و محصولات فکریش نیست. حالا در کنار احزاب سنتی و شخصیت هایی که برخی از اونها تو اونجا پیش میرن که معتقدن 50 بعد اتفاق میافتاد، یا اینکه دوره خمینی دوره طلایی بوده، یعنی تا این جام پیش آمد، یعنی این دوره رو حتی ترجیح میدن به اینکه مثلا یک نظام پادشاهی در ایران بیاد سر کار. معتقدن اگر آمد بازم میایستن، بازم با اسلحه میرن به سراغ نظام جدیدی که به نام نظام پادشاهی بر سر کار آمد. تکلیف با اینا چیه آقای وحید بهمن؟
جناب میبودی، من بارها تأکید کردم ببینین برای حل یک مشکل به ساده ترین زبان ممکن توضیح خواهم داد، شما باید ابتدا مشکل رو بپذیرین، ریشش رو، خودش رو، خیلی ساده دارم میگم، یعنی شما باید تکلیفتون رو، یا من نوعی یا هر عزیزی که سخنی داره، کلامی داره، اندیشهی داره، تولید محتوایی داره، باید تکلیف خودش رو با 57 روشن بکنه. احزابی که شما فرمودین به کمک جمهوری اسلامی میان حتی ناخواسته، دلیلش اینه که ریشه یکیه، اینها در آتش زدن 57 مشترک هستن، اون رو لازم میدونن، اون رو اصلا کار اشتباهی نمیدونن. به همین دلیله که با وجود اختلاف ما شاهد همصدایی و اتحاد اینها مثلا در گزینه های به مانند مقابله با پهلوی میبینیم، چنان همصدایی، چنان همپوشانی، چنان کنار هم قرار میگیرن اصلا آدم تعجب میکنه. در مخالفت با پهلوی، خامنه‌ای با رجوی هیچ فرقی نداره، کوچکترین فرقی نداره، هر دو به یک اندازه، حتی رجوی که بیرونه شاید یه ذره بیشتر حتی. یعنی این سخن برای اینه که ما اگر بخوایم اشتباهی رو تصحیح بکنیم، اول باید ریشه رو، این یک علم توی مکانیک، توی ریاضیات، تو هر چیزی، یعنی باید اون ریشه رو شما بفهمین، مشکل رو بفهمین که بعد بتونین حل کنین. مشکل اساسی اینه که اینها به اون ریشه پایبند هستن و با بحث‌های انحرافی که ما، جناب بیبودی این رو هم بگم چون خیلی مهمه، میدونم که زمانمون هم کمه، خیلی مهمه، خیلی ایراد گرفتن در مورد بحث آزادی‌های سیاسی دوره محمد رضا شاه فقید. بارها شنیدیم ما الان آگاهی مستند داریم که شاه فقید جدا از اظهار نظرهای خودشون در پی آزادی‌های سیاسی بودن. از کجا میدونیم؟ زنده یاد امیر عباس هویدا برادری داشتن به نام فریدون هویدا. جناب فریدون هویدا به واسطه مرگ برادرشون از شاه اصلا دشمنی داشتن میکردن، یعنی تو سالهای گذشته در مصاحبه هاشون بنا به هر دلایلی که خودشون دارن، زندانی شدن زنده یاد هویدا، دشمنی هم با شاه میکردن. در تاریخ شفاهی به نکته اشاره کردن فوق‌العاده مهم که متاسفانه در تاریخ معاصر ما به اون پرداخته نمیشه. فریدون هویدا نماینده تام الاختیار ما در سازمان ملل به مدت فکر کنم بیش از 10 سال بود. میگویند که ماها قبل از شورش 57، تاریخ دقیق رو میگه ها، من یادم نیست اواخر 56 یا اوایل 57، ولی باید دوباره بررسی کنم. شاه من رو خواست به دیدار حضوری. این دومین بار بود که من شاه رو از نزدیک میدیدم، چون از طریق نخست وزیری و اینها همیشه در تماس بودیم، من در سازمان ملل بودم در نیویورک. کوتاه سخن میگه رسیدم خدمتشون، به من گفتن فریدون برو در سازمان ملل بررسی کن 4-5 نفر معتمد که اهل خبرسازی و شو و این حرفا نیستن پیدا کن، میخواهم زمینه انتخابات آزاد رو فراهم بکنیم که احزاب برنده بیان نخست وزیر معرفی کنن و من هم توشیح بکنم، دقیقا همون سامانه پادشاهی مشروطه. و جناب هویدا دوباره اشاره میکنه که فریدون، من برگشتم حتی شروع کردم نفرات رو هم پیدا کردم و دوباره شاه به من زنگ زد. این میگه دومین تماس تلفنی من در طول عمر کاریم با پادشاه بود، یعنی قبلا فقط از طریق نخست وزیری پیغام رد و بدل میشد، با شاه مستقیم در تماس نبودم. زنگ زد گفت فریدون چی شد اون کار، اینقدر جدیت داشتن شاه فقید؟ یعنی حتی این مسائلی که وجود داره و به ما گفته نمیشه، پادشاه ایران در پی اون بودن و اصولا بارها هم اشاره کرده بودن که زمانی که ولیعهد میخواد پادشاه بشه پس از 21 سالگی، اون آزادی های سیاسی، اون دموکراسی هم باید در ایران اعمال بشه. اینها رو به ما نگفتن، برای همین من 57 رو آتش زدن به ایران میدونم. اصلا من هرگز با خمینی کاری ندارم، خمینی مغز و ذات و اندیشش معلومه دیگه، از یه جایی میاد، از یه دخمه میاد که اون رساله است دیگه، باز کنی با کدوم پا بریم دستوری. خیلی عذر میخوام از بینندگان عزیزتون، اینه سخن خمینی. اینها بازماندگان فضل الله نوری هستند. سخن من با سنجابیه، با بازرگانه، با قطبزاده است، با کراوات زده هایی که دانشگاه دیده بودند در آمریکا، در فرانسه. اینها خمینی رو سر ما علم کردند. خمینی وقتی که اومد ایران سخنی از ولی فقیه نبود، با حبیبی برای ایران یه قانون اساسی آورده بود که توی نوفل نوشاتو تنظیم شده بود، تو شما سخنی از ولایت فقیه نمیبینی. اینها آوردن این آدم رو سر ما علم کردن. و کلام پایانی تو این قسمت، جناب نوری‌علا تو بخشی فرمودن، البته جناب نوری‌علا اون سالها رو دیدن، اما من هم به واسطه دارم چیز میکنم. به طور مثال پدرم میگفت در شهری به مانند تبریز، پدر من دانشجو بود، یعنی اهل اصطلاحا خبر و اینجوری بود، در جای دور افتاده نبود. تبریز هم سومین شهر اون بزرگ ایران تو اون مقطع بود. میگه ما تا اواخر 56 همون قضیه 29 بهمن رو دارم میگم، اصلا چیزی به نام خمینی نمیشناختیم، نبود، اصلا اسمش نبود. یعنی تو طی 5-6 ماه یه آخوندی رو که آیت الله شدنش زیر سوال در سایه اقامه و مسائل دیگر رو آوردن سر ما علم کردن. کیا؟ همین افرادی که شمردم، قطب زاده و سنجابی و بازرگان و نفرات که دانشگاه دیده بودن، اروپا دیده بودن. طولانی شد، عذر میخوام.
ممنون، تشکر میکنم. خب 3 دقیقه وقت داریم، بعد این گفتگو رو حتی در هفته آینده دنبال میکنیم. من میالان فکر کنم که گفتگوی مفیدی هم بود. شما میتونید اگه نظری دارید حتما با ما در میان بگذارید، مطمئن بشید که لحاظ میکنیم در پرسش هم. آنوری الان سخن پایانی دارید بفرمایید. سخن پایانی
بفرمایید. قسمت سوم نخواهیم داشت.
نه امروز نه، متاسفانه، چون من کار اداری دارم.
عرض کنم که من نمیدونم من دیگه راجب چی باید صحبت کرد. من اساساً اعتقادم بر اینه که انقلاب مشروطه یک انقلاب خواستار سکولار دموکراسی بود، یعنی یک حکومت سکولار، یک حکومت دموکراتیک، و به وسیله ممدلی شاه و شیخ فضل الله این سرکوب شد با اضافه کردن اون متمم. قرار بر این جبهه مشروع خواه و مشروط خواه دیگه نبود. خود شیخ فضل الله گفتش که حالا بعد از این متمم حالا دیگه ما مشروطه مشروعه داریم. این جمله خود شیخ فضل الله. بنابراین سکولار دموکرات ها و مشروع خواهان بودند که در طی این سالها جنگیدن. من هرگز کلمه ای رو که ایشون به کار بردن، من در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه نگفتم که اینا متهم به چیزی هستن، ولی من معتقدم که اینها کسانی بودند که دنبال اون سکولار دموکراسی رفتن و از سکولاریزم هم شروع کردند و عرض کنم که بنابراین عدول کردند از قانون مشروطه شیخ فضل الله. من قضیه رو اینجوری میبینم و من هم آقای فریدون هویدا رو عرض کنم که از نزدیک دیدم، باشون صحبت کردم و همین که این مطلبی رو که ایشون فرمودن رو خوندم و میدونم که پادشاه ایران در اون اواخر دنبال برگزاری یک انتخاباتی بودن. اینا همه در راستای استقرار سکولار دموکراسی در ایران بود، نه مشروطه مشروعه.
ممنونم، تشکر میکنم، تایید میکنم سخنان در مورد آقای فریدون هویدا رو. این اتفاق افتاده بوده متاسفانه. خب بعد از مرگ اعدام هویدا، اعدام فجیع یکی از خدمتگزاران ایران یعنی امیرعباس هویدا، فریدون خیلی مکدر شد، خیلی مکدر شد و اصلا دیگه علاقه ای نداشت توی مربوط به مسائل مربوط به گذشته سخنی بگه. و این بخش از گزارش او متاسفانه هم ناخوانده بود، ناخوانده ماند، هم ناشنوده. و اولی من خوشحالم که بالاخره این مورد، این مورد پنهان از تاریخ معاصر هم آشکار شده و ما بیشتر وقوف پیدا میکنیم به نیات یکی از چهره‌های خیلی درخشانی در تاریخ ایران رو که متاسفانه او رو از دست دادیم، یعنی محمد رضا شاه پهلوی. تشکر میکنم آقای دشنوری، خیلی فوق‌العاده بود، ممنونم از شما. اگه اجازه بدید حتما گفتگو رو پی میگیریم. آقای بهبهان، باید بهبهان خیلی تشکر میکنم، فوق‌العاده بود. اگه اجازه بدید حتما پی میگیریم گفتگوی مشترک شما رو. امیدوارم که واقعا به نتایجی برسیم، داریم میرسیم. من اختلافی نمیبینم، مثلا اختلافی دیگه وجود نداره. اگر پیام زن زندگی آزادی رو هر کدوم از ما دریافت بکنیم، مطمئن میشیم که هیچ دیواری ما رو اصلا سوا نمی کنه، هیچ عاملی اسباب نفاق و نقار ما رو فراهم نمی کنه، به شرطی که این پیام ها رو خوب دریافت کرده باشیم و بدونیم که مصلحت ایران در کجاست و در چه مسیری باید حرکت بکنه.